بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملى به الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا. دومین شب مراسم اقامه عزا برای سید مظلومان سالار شهیدان محبوب دل عالمیان. از خداوند می‌خواهیم این عزاداری‌ها را در هر کجای عالم به لطف و کرمش قبول بفرمایید. از خداوند می‌خواهیم همه کسانی که در تربیت ما، در مسلمانی ما، در شیعه بودن ما سهمی داشتن، علما، شهدا، پدران، مادران، همه را میهمان سالار شهیدان بفرمایید. از خداوند می‌خواهیم بچه های ما، نسل ذریه ما را از بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرماید. تقاضا می‌کنم به روان پاک شهیدان، به ویژه سید و سالار اونها حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. رحمت خدا به روح بلند شهید مطهری. مطهری میگوید در این هزار و چند صد ساله پس از واقعه عاشورا، مورخان، تحلیلگران، عالمان، سیاستمداران تحلیل‌های متفاوتی از نهضت امام حسین داشتند. ولی اونی که خود امام حسین نوشته و خود امام حسین بیان کرده یک کلمه است: اصلاح. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. منبر امشب درباره این کلمه است. این کلمه رو میخوام در قرآن یه نظری بیاندازیم، نکته هایی، پیام هایی از این کتاب آسمانی که امام حسین علیه السلام در طی انقلابش به این کتاب زیاد استناد میکرد. اصلاح از نظر لغت دو ریشه دارد. ریشه اول صلح، ریشه دوم صلاح. هر دو هم به هر دو معنا در قرآن آمده. گاهی وقتی میگوییم اصلاح، منظورمون آشتی دادن است، رفاقت است. فاصلحوا ذات بینکم، یعنی آشتی بدهید بین خودتان را، یا بین زن و شوهر اگر اختلافی پیش آمده، یک نفر داور از خانواده مرد، یک داور از خانواده زن، بنشینند در کمال آرامش بدون آبروریزی با هم گفتگو کنند، ریشه های اختلاف رو بررسی کنند با نصیحت، با راههایی که می دانند. قرآن می فرماید ای یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما، اگر بخواهن آشتی بدهن. اینجا اصلاح از ریشه صلح به معنای آشتی آمده. ولی امام حسین علیه السلام از بکار بردن این کلمه این منظور را نداشته. ریشه دوم صلاح به معنای شایستگی. اصلاح در اینجا به معنای این است که کسی فسادی که به وجود آمده، نقصی که به وجود آمده، بزهی که به وجود آمده، ظلمی که به وجود آمده برطرف کند و یه عملکرد شایسته ای داشته باشد. اصلاح به معنای ساماندهی، به معنای شایستگی. خداوند در سوره مبارکه هود می‌فرماید امکان نداره خداوند یه جامعه مصلح را نابود کند. عذاب خدا، قهر خدا به اجتماعاتی که مصلح هستند، در صدد رفع فساد هستند، ابدا نمی‌رسد. سوره هود آیه 117: و ما کان کل یهلک القرى بظلم و اهله مصلحون. امکان نداره خداوند مردمان سرزمینی را هلاک کند در حالی که مردم اونجا مصلح هستند. قرآن کریم اصلاح را در کنار ایمان، یک کلید واژه پرتکرار، اصلاح را در کنار تقوا، یک کلید واژه‌ای که بیش از 250 بار در قرآن آمده، آمن و اصلح، اتقا و اصلح. رازی هست. امام رضا علیه السلام فرمود وقتی قرآن می‌خوانید ببینید چه موضوعی کنار چه موضوعی قرار گرفته. ما گاهی موضوعاتی رو در کنار هم میچینیم از روی سلیقه، ولی خدای حکیم موضوعات رو حکیمانه کنار هم گذاشته. بعد امام رضا علیه السلام خودشون دوتا مثال زدن، فرمودن ببینید چقدر در قرآن زکات کنار صلات آمده، یا احسان به والدین کنار توحید آمده. عزیزان من، سروران گرامی، خواهران و برادران، در وجود انسان سازوکاری تعبیه شده که به صلاح، به شایستگی میل داره، مثل اندیشه، مثل اراده، مثل وجدان، مثل فطرت. ولی عواملی مثل شتاب زدگی، حرص، طمع، خشم، خودخواهی، انحصار طلبی، حسد ورزی، درویی، این انسان رو از اون حالت صلاح میبرد به سمت فساد. قرآن کریم میفرماید فألهمها فجورها و تقواها. به قول شهید مطهری این انسان وقتی دیده باز می کند در زایشگاه به دنیا میاد، این صفحه ذهن انسان خام نیست. حالا من مثال می زنم به کامپیوتر یا همین موبایل، اینی که ما از بازار می خریم خام نیست، اطلاعاتی درش هست. به همین دلیل هست که ما می تونیم روشن کنیم. وقتی روشن می کنیم یه فضایی داره برای صدا، یه فضایی داره برای متن، یه فضایی داره برای تماس. مطهری میگوید این طفل که به این جهان پا میگذارد، اطلاعاتی در همون لحظه ای که به این جهان وارد میشه در او تعبیه شده، حسن و قبح را میفهمد، خیر و شر را میفهمد، خوب و بد را میفهمد. منتها آرام آرام تحت تأثیر محیط و تربیت ممکنه همون بذرهایی را که خدا در وجودش قرار داده شکوفا کنند، ممکنه نه گرد و غبار روش بنشینه. اصلاح. اولین گام در اصلاح، اصلاح خوده. آیاتی در قرآن کلمه اصلاح رو برای خود به کار برده. یه توانایی خدا به ما داده که اگر فساد وجود ما را گرفت، نگاه میکنم یه مدتی بد شدم، حرف ناروا میزنم، نگاه ناروا دارم، نسبت به دیگران از بزرگواری برخوردار نیستم، به جای عیب پوشی عیب جویی میکنم، دیگران رو در چشم دیگران بد جلوه میدم، غیبت میکنم، دروغ میگم، ظلم میکنم، دستم به دارایی دیگران دراز میشه. خداوند یه قدرتی در انسان قرار داده که میتونه خودش اصلاح کنه خودش رو. بخشی از کاربرد کلمه اصلاح برای خود هست. همین تصمیم بگیرد که برگرده. لذا کلمه اصلاح خود در قرآن با کلمه توبه کنار هم آمده، تابه و اصلحه، برگرده. اصلحه در اینجا یعنی عمل صالحا، کار خوب انجام بده، اون فسادها را، اون بدیها را با کمک خدا، به توفیق خدا از خودش دور کنه. بخونیم بعضی از آیاتش رو. در سوره مبارکه نساء آیه 146 درباره کسانی است که به بیراهه رفتند، کسانی است که آلوده شدند، کسانی است که گناه انجام دادند، اینها به کیفر الهی میرسند. الا الذين تابوا، مگر اونایی که توبه کردند، و اصلحوا، اصلاح کردن خودشون رو. انسان یه چنین توانایی دارد، یه مقدار تأمل بکنه، یه مقدار تفکر بکنه. بزرگان ما مثل مرحوم شهید یا سید ابن طاووس کتابهایی دارن به نام محاسبت النفس، یعنی هر کسی بنشینه با خودش حرف بزنه، از خودش حساب بکشه، عیب و ایرادهای خودش رو مرور بکنه، با کمک از خدا رفع بکنه، اصلاح بکنه. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، به دامن کبریایی خدا چنگ بزند، و اخلصوا دینهم لله، اگر التقاطی داره، اگر ناخالصی داره، اگر فکر نادرستی داره کنار بگذاره، خالص دین را برای خدا قرار بده. فاولائک مع المؤمنین، این کسی که خودش رو اصلاح کرده این دفعه اجازه مییابد که در جمع مؤمنان باشد. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، خداوند در آینده به مؤمنان پاداش بزرگی میدهد. محققان گفتن در قرآن کریم تقریبا 160 دعا وجود داره. من یه بررسی کردم، از این 160 دعا بیش از 40 موردش دعا به اعضای خانواده است. این نشان میدهد نهاد خانواده اگر سالم باشه، اگر صالح باشه، میتونه یه جامعه سامان یافته را شکل بدهد. نهاد خانواده شباهت به یک سلول داره. سلول ها اگر درست باشن یک پیکر سالم و فعال به وجود میاد. بیش از 40 دعا در قرآن درباره اعضای خانواده است. بعضی از اون دعاها دعا به نسل قبله، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اجداد، نیاکان. بعضیش دعا به نسل بعده، فرزند، نوه، نتیجه، ذریه. بعضی از اون دعاها دعا به نسل موجوده، خودم، همسرم. حالا یک جای قرآن هست که در یک آیه به هر سه دعا شده، هم نسل قبل، هم نسل موجود، هم نسل آینده. بزرگان ما توصیه میکنن شبها نماز عشاتون تموم شد این رو امام صادق علیه السلام به ما یاد داده، برای صالح بودن بچه‌هاتون دو رکعت نماز بخونید که این بچه نماز خون باشه، دست پاک باشه، دامن پاک باشه، چشمش پاک باشه، اصلاح شده باشه. رکعت اول بعد از هم سوره انا انزلنا، رکعت دوم بعد از هم سوره انا اعطینا. در قنوتش هم این دعا را بخوانیم. شاید بعضی از شما حفظ باشید: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. این فراز مربوط به نسل قبله. خدایا کمکم کن، توفیقم بده که از نعمتهایی که به خودم و به پدر و مادرم دادی قدردانی کنم. این یه خواسته. و ان اعمل صالحا ترضاه. خدایا کمکم کن. اینو سلیمان نبی گفته، یک پیامبر صالح، یک پیامبر مؤمن متوکل به خدا، همچنان از خدا میخواهد که خدایا کمکم کن از این به بعد هم عمل کردم شایسته باشد. و فراز پایانی این آیه: و اصلح لی فی ذریتی. خدایا فرزندانم را و فرزندان فرزندانم را تا آینده های دور اصلاح کن. ممکنه بدی داشته باشن، سیئه داشته باشن، اشتباه داشته باشن، گناه داشته باشن. خدایا تو اونها رو پاک کن. رب اوزعن. یه بار میخواید با من زمزمه کنین؟ تو همین ماه محرم هم یه 10 بار 15 بار بخوانید حفظ میشید. ما ایرانی ها یه دعا رو همه حفظیم: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی ال... خب دعای دوم رو حفظ کنیم. امام مجتبی علیه السلام فرمود دعاهای قرآنی رو بیارید تو دستور کارتون. یه بار با هم زمزمه کنیم: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. این نشان میده پیامبران چقدر به اصلاح خود، چقدر به اصلاح نسل، چقدر به اصلاح اعضای خانواده توجه داشتن. پس از اصلاح خود میریم سراغ اصلاح دیگران. قرآن کریم از ما میخواهد که برای اصلاح دیگران تلاش کنیم. نابسامانی اگر در جامعه میبینیم فعالیت کنیم. امام حسین علیه السلام هم در وصیت نامه هم در خطبه ها به موضوع اصلاح به صراحت توجه میدن ما رو. خب کسی که میخواد اصلاح بکنه حتما فسادی در جامعه دیده. از امام حسین میپرسیم آقا جان چه فسادی در جامعه دیدید؟ بیان میکند. دو فراز یا سه فراز رو میخوام برای شما بخوانم. یک جا میفرمایند: الا ترون ان الحق لا یعمل به. این فساد دیگه. آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود؟ دوم: و ان الباطل لا یتناها عنه. باطل هست، ظلم هست، مردم هم بی‌تفاوتن، کسی نهی نمیکنه. میبینه بدی را، میبینه گناه را، میبینه ظلم رو، تماشا میکنه، از کنارش گذر میکنه. درباره یزید میفرماید: و یزید رجل فاسق. یزید که میخواد این کشور رو اداره بکنه یه مردیست گناهکار، معلن الفسق، تازه گناهش هم علنی تظاهر میکنه به گناه. یشرب الخمر، شراب مینوشد. یلعب بالکلاب، با سگ بازی میکنه، با یوز پلنگ و الفهود، با یوز پلنگ بازی میکنه. و یبغض بقیت آل رسول، نسبت به اهل بیت بغض داره. و اینا فساد نیست؟ من تا پای جان ایستاده ام برای اصلاح، حتی اگر در روزگار من جواب نده، روزگاران آینده تاریخ مرا خواهند خواند، اونها درس خواهند گرفت، جمعیت های میلیونی لبیک یا حسین خواهند گفت. امام حسین علیه السلام یک کاری کرده، همه بدانند دنبال چه بوده. در جای دیگر با یه شاعری روبرو می شود امام حسین علیه السلام. از مکه که بیرون میان در جاده، یکی از دیدارهاشون با شاعری است به نام فرزدق. به فرزدق می فرماید انها اولاء قومون، این یزید و تشکیلاتش و دار و دستش جمعی هستن که لزمو طاعت شیطان، کمر بستن از شیطان اطاعت کنن. و ترکو طاعت الرحمن، اصلا اراده کردن خدا رو کنار بگذارن، شیطان رو بیارن به میدان. و اظهر الفساد، اصلا فساد همگانی شده، علنی شده. و ابطل الحدود، مرزهای الهی را محکوم میکنند. و استعفروا فی اموال الفقراء والمساکین، اختلاس میکنند دارایی های بیچاره ها را برمیدارند. و بهترین کسی که برای این اصلاح مناسب است منم. یه نکته دیگری که اینجا باید عرض بکنم، آقایان، خواهران، کلمه اصلاح طلب یه بار سیاسی هم داره، یه مفهوم سیاسی هم هست. به فرهنگ‌های سیاسی مراجعه کنید، اصلاح طلب معنا داره. یه معنای دینی هم در مسیحیت داره. معنای سیاسی اصلاح طلب یعنی یه رفرمیسم، یعنی تغییر با تدریج در مقابل انقلاب، که تغییر دفعی ناگهانی با خشونت. اصلاح طلبی که الان در دنیا گفته می شود، امام حسین علیه السلام از این جنس نیست. یه اصلاح طلبی هم ریشه دارد در مسیحیت، به 700 سال قبل برمی گرده که انشعابی در مسیحیت پیش آمد. یه عده پروتستان ها خودشون رو اصلاح طلب اعلام کردن، یه عده کاتولیک ها اصولگرا، یه اقلیتی هم بودن که یه وضع سومی داشتن. حالا امام حسین علیه السلام سخنش چیه؟ حرفش چه جور اصلاحی میخواد انجام بده؟ به اشتباه، به اشتباه بعضی فکر میکنن اصلاح که میگوییم، اصلاحات که میگوییم، یعنی اصلاحات در مکتب. نه، امام حسین علیه السلام دنبال اصلاح مردمه، نه اصلاح در مکتب. یه عده باورشون اینه اگر احکام دین را دستکاری کنیم، اون احکام سخت‌ترش رو کنار بگذاریم، مشتریان دین زیاد میشوند. اینو اسمش میذارن اصلاح. امام حسین علیه السلام دنبال یه چنین اصلاحی نیست. اسلام را دین کامل میداند. مردم به فساد کشیده شدن، نه شریعت. 10 سال قبل یکی از این دوستان دانشگاهی آمد پیش من، گفت شما با مراجع تقلید ارتباط داری؟ گفتم حالا منظورتون چیه؟ و اگه ارتباط داری یه خواهشی بکن بلکه گوش بدن. گفتیم چیه اون خواهش؟ گفت از یکی از مراجع شما بخواه اعلام بکنه این حجاب خانم ها رو یه مقدار تخفیف بدن. تخفیف یعنی چی؟ یعنی موهاشون اجازه بدن پیدا باشه تا این گردن. خیلی ها به دین علاقه مند میشن. من گفتم خب برادر عزیز، الان فرض کنیم من رفتم قم و یکی از مراجع که هیچ کدومشون این کار نمی کنن این پیشنهاد شما رو انجام دادن، چه تضمینی داره که سال آینده شما تشریف بیارید اینجا؟ بگید آقا سید یه قدم رو که رفتیم جلو، از این گلو هم یه وجب بیام پایین تر مثلا، یا مثلا این چه جور اصلاحیه؟ یکی از دوستان من رفته بود هلند، گفت قرآن خواستم، یه قرآنی به من دادن دیدم لاغره، قرآن های ما 600 صفحه است، دیدم صفحاتش کمه، فونتش هم همون فونت ما هست. گفتم این قرآن فرق داره با قرآن های ما؟ گفت آره، ما آیات جنگشو برداشتیم، ما میخوام همیشه لبخند بر لب باشه، مهربانی باشه، رحمانیت باشه، خوشی باشه، این چیه همش بزن بزن و تنش و چالش و این آیات جنگ رو که مثلا حدود 400 آیه هست اینا رو ما از قرآن حذف کردیم. این اصلاح اسمشه؟ اشتباه نکنیم، امام حسین نفرموده من میخوام شریعت رو اصلاح کنم، مکتب رو اصلاح کنم، امت رو میخوام اصلاح کنم. پس از پیامبر به بیراهه رفتن مردم، ارزش هایی که پیامبر بیان کرد به منکر جابجا شده، معروف منکر شده، منکر معروف شده، نگاه ها عوض شده، رفتارها تغییر کرده. من این کار رو میخوام بکنم. یک نکته دیگر، این هم موضوع بسیار مهمی است عزیزان من، سروران عزیز، همه در دنیا میگن ما میخوام اصلاح بکنیم. کلماتی هست که بار ارزشی داره، مثلا در قرآن خیر و شر، حسن و قبح، معروف و منکر. مصداقش چیه؟ مصداقش برمیگرده به یه نظام ارزشی که اون نظام ارزشی در اسلام یه جوره، در دنیای غرب یه جور دیگه است. غربی ها وقتی میگن ما میخوام اصلاح بکنیم یه منظور دارن، ما که میگیم میخوام اصلاح کنیم یه منظور دیگه داریم. مثلا اونها حکم قصاص را فساد میدانند، منظورشون از اصلاح اینه. میگن کشورهایی که میخوان با ما روابط تجاری و مالی داشته باشن قوانینشون رو باید اصلاح کنن. بعد میریم میپرسیم اون قوانین چی هست که ما باید حذف کنیم؟ یکیش مثلا میگن همه قصاصه، اگه میخواید تجارت آزاد با ما داشته باشید این قانون نباید باشه. یا مثلا توهین به مقدسات، میگن ما یه اصلی داریم، ارزش هست برای ما، اون آزادیه. یک کسی بیاد تو خیابان به یه پیغمبری توهین کنه، کسی نباید اذیتش کنه. یک کسی بیاد در میدان شهر در حضور مردم کتاب آسمانی مسلمانان را آتش بزند، خب این باید آزاد باشه؟ اگر مسلمان ها اینو محدود کردن، این ضد ارزشه، این فساده. پس ببینید صلاح و فساد برمیگرده به نظام ارزشی. امام حسین علیه السلام دنبال اصلاحه، عبدالله ابن زبیر هم دنبال اصلاحه، عبدالله زبیر هم یزید رو قبول نداره، در جنگ با یزید ده ها و صد ها نفر کشته میده، ولی امام حسین فرق میکنه با عبدالله ابن زبیر. مؤمن فرق میکنه با منافق. صفحه 3 قرآن در همون آیات آغاز سوره بقره این رو میخوانیم: و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به منافقین گفته می شود آقا فساد نکنید، میگن نه ما فساد نمی کنیم. الا یعنی همه بدونند، انهم هم المفسدون، همه بدونن اینا مفسدون هستند. ولکن لا یشعر، این نمی فهمه. پس صلاح و فساد در سیستم منافقین یه معنا داره، در دنیای غرب یه معنا داره، اسلام که میگوییم اون وقت این جوان من، این دختر من، این پسر من، فرزند شما، گاهی یک کسی میره مغالطه میکنه، میگه آقا شما مگه دنبال اصلاحات نیستید؟ چه جور اصلاحی؟ اصلاح حسینی یا اصلاح ابن زبیری؟ اصلاح مؤمنین خالص یا اصلاحی که منافقین در نظر؟ اون دستگاه فکری چی هست؟ اون نظام ارزش ها هست که تعیین میکنه صلاح چیه، فساد چیه؟ صلاح اقتصادی، فساد اقتصادی. در مورد امام حسین علیه السلام به این نکته ها اگر دقت نکنیم به بیراه رفتیم. چه کاری خوبه، چه کاری بده، چه کاری باید بشه، چه کاری نباید بشه، این به نظام ارزش ها برمیگرده. یک شب از این 10 شب رو ما میخوام راجع به امر به معروف و نهی از منکر، 10 شب هم راجع به امر به معروف صحبت بکنیم جا داره. ولی خود امام حسین فرمود من این اصلاحات رو با سازوکار امر به معروف و نهی از منکر میخوام انجام بدم، یعنی با مشارکت مردم. خب اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر شناخت معروفه، شناخت منکره. چه چیزی معروفه، چه چیزی منکره؟ اصلا کسی که معروف رو نمیشناسه اجازه نداره امر به معروف کنه، کسی که منکر رو نمیشناسه اجازه نداره نهی از منکر بکنه. تو چه حوزه هایی چه کسانی باید ورود پیدا بکنن؟ نظام ارزشی اسلام. شعیب پیامبر، چون پیامبران در هر روزگاری که زندگی میکردن بعضی از فسادها رایج بوده، در زمان حضرت شعیب سلام علیکم و رحمت الله، فساد اقتصادی بوده. شعیب نبی هم تمرکز میکرده رو اصلاح اقتصادی، آخرش هم این رو فرموده ان اريد الا الاصلاح، فقط و فقط من دنبال اصلاح هستم. ما استطعت، تو اونجا که در توان دارم. تمام شد منبر امشب. اصلاح در قرآن، اصلاح خود، اصلاح دیگران. ما نسبت به خودمون و نسبت به دیگران مأموریت داریم، یه ولایتی خدا، خدایی که ما را آفریده برای ما نسبت به هم دیگر قرار داده. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت رو خدا قرار داده، برای من نسبت به شما، برای شما نسبت به من، تا یک جامعه یک پارچه صالح تحقق پیدا کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و قل الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين و و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. همه شهدای کربلا عزیز هستند، اما کودکان شهید یه مظلومیت خاصی دارند. معمولا در ماه محرم شب سوم روزه شهیده 3 ساله حضرت رقیه را می‌خوانند. امام باقر علیه السلام فرمود در سفر شام عمه ما زینب وقتی تازیانه به روی بچه ها بلند می شد شانه اش را سپر می کرد بچه ها آزار نبینند. امام باقر علیه السلام فرمود یه روزی پدرم به عمه ام زینب گفت عمه جان چرا نمازت را نشسته می خوانی؟ زینب کبرا عرض کرد عزیز برادر غذایی که به ما میدن خیلی کمه، من بین بچه ها تقسیم میکنم، زانوانم دیگه رمق نداره. زینب کبرا راهبری این حرکت رو دارد، یک کار دشوار. یکی از دشواری هاش همین اداره کردن این بچه هاست. تصور بکنید یه جمعی فرزند شهید، کودکانی که پدر از دست دادن، اینها در یک خرابه ای که دیوارهاش داشت فرو می ریخت اسکان پیدا کردن. بچه هم قاعدتاً بهانه بابا می گیرند. هر وقت می گفتن عمه جان بابای ما کجاست، می فرمود بابا به سفر رفته. مگر کسی به سفر رفت بر نمی گرده. یه شب این نازدانه خواب بابا را دید، شروع کرد شیرین زبانی کردن. پدر جون نبودی عمت را زدن، بچهات را تو این بیابانها دواندن، روی خار مغیلان کشاندن. انقدر شیرین زبانی کرد تا از خواب پرید. یه وقت اهل خرابه دیدن رقیه خاتون داره گریه میکنه، همه با او هم نوا شدن. صدای گریه اهل خرابه به اون نانجیب رسید، دستور داد رأس ابی عبدالله رو به خرابه شام ببرن. همین که طبق وارد شد صدا زد عمه جان من که غذا نمیخواهم، من که طعام نخواستم. فرمودن عزیز برادر همون که میخواهی آمده. پارچه را کنار زد، خرابه روشن شد. عمه بیا گم شده پیدا شده، کنج خرابه شب یلدا شده، سر بابا را به سینه چسبانی. صدا زد عزیزم بابا جان من الذی ایتمنی علی صغر سنی، چه کسی مرا در این کودکی یتیم کرده، چه کسی محاسنت را گرد و غبار آلوده کرده، چه کسی گیسوانت را خون آلود کرده. یه وقت همه دیدن سر یه طرف رقیه یه طرف. ساعتی نگذشت بی بی آمد جلو، هرچه صدا می زند رقیه خاتون عزیز برادر. خوب نگاه کرد رقیه جان به جان آفرین تسلیم. همه صدا بزنیم یا حسین.